بسم الله الرحمن الرحیم. زمینه متافیزیک قرآنی. متافیزیک به زبان ساده.
مؤلف استاد علی اکبر خانجانی.
صفحه 20. 198. و اما برزخ چیست؟ جهان بینابینی و مردد و در سایه روشن است. جهان خیالات و اوهام است و تردیدها و شرکها و شباهتها، جهانی بین یقین و جهل، جهانی بین کفر و ایمان، بین فیزیک و متافیزیک. ولذا اکثر مردمان پس از مرگ بر برزخ وارد می شوند تا قیامت کبرا، همانطور که در حیات دنیا هم زندگانی برزخی دارند و فقط با خیالات و توهمات و تردیدها و شبهات زیست می کنند و در هیچ امری ثابت قدم نیستند. 199. و اینکه آیا انسان علت است و جهان معلول آن و یا به عکس؟ آیا جهان فیزیک علت است و متافیزیک معلولش و یا به عکس؟ رابطه این دو علیتی نیست. علت خداست و این دو تجلی خداوند است. 200. انسان متافیزیکی ترین موجود عالم و کره زمین هم متافیزیکی ترین سیاره کائنات است و این باور کهن یک بار دیگر زنده می شود که به راستی کره زمین مرکز معنوی و روحانی کائنات می باشد به دلیل حضور انسان، چرا که انسان محل حضور و ظهور جمال خداست. 201. و اما پدیده های متافیزیکی برخواست از وجود آدمی بر روی زمین کدامند به غیر از وجود انبیا و اولیای الهی؟ 202. گفتیم که متافیزیک باطن فیزیک است و اما از باطن آدمی چه چیزهایی رخ داده است؟ یکی خلقت جدید انسان بر روی زمین است پس از حبوط آدم و حوا از بهشت، و منظور نه خلقت عرفانی بلکه همین خلقت نژادی است. 203. حوا نخستین خلق جدید پس از آدم است که از باطن آدم پدید آمده است، ولذا آدم همواره عاشق و مجذوب و پرستنده او بوده است و سپس فرزندان آدم از بطن حوا هستند، یعنی نوزادان که تحت عشق و پرستش مادران قرار دارند. همانطور که حوا بر آدم سلطه دارد، فرزندان بر مادران سلطه دارند و این سلطه متافیزیک بر فیزیک است. 204. اصولاً همه زایش‌ها متافیزیکی هستند، از جمله زایش حیوانات و نباتات، زیرا مطلقاً با عقل و علم علیتی و فیزیکی قابل درک نیستند. 205. کره زمین کارگاه دائم خلق جدید و زایش متافیزیکی است. 206. خلق جدید فقط عرفانی نیست بلکه فقط عارفان بر حقایق متافیزیکی آن آگاهند. بخش مهمی از قرآن کریم این پدیده های متافیزیکی را خاطر نشان می کند که جز مؤمنان و خردمندان آن را در نمی یابند. 207. آدمی در همه حال و از همه سو بلا وقفه با حوادث متافیزیکی محصور است و در آن مدهوش شده است. این مدهوشی نیز حاصل قدرت متافیزیکی پدیده هاست. 208. کره زمین تنها جایی از جهان هستی است که بر روی آن هنوز خلقت و بدعت ادامه دارد و آدمی شاهد ظهور فیزیک از متافیزیک است و ظهور متافیزیک از فیزیک. 209. گردش شب و روز، تغییر فصول، زایش و مرگ و حوادث طبیعی مثل باران و سیل و رعد و برق و زلزله و سونامی و خسوف و کسوف جمله پدیده های متافیزیکی هستند که برای آدمی عادی شدند، ولی قرآن کریم بر این پدیده ها اصرار می ورزد که آیات الهی هستند و برای اهل فکر و ذکر موجب هدایت به سوی خداوند می باشند. 210. اصلا کل حیات یک واقعه تماما متافیزیکی است یعنی فوق علیتی است و لذا آدمی با علوم علیتی خود قادر به خلق یک برگ هم نیست. 211 و اصلاً بودن یک واقعه متافیزیکی و فوق علیتی است. به راستی علت بودن چیست؟ و به قول هایدگر چرا اصلاً چیزی وجود دارد به جای اینکه وجود نداشته باشد؟ 212 پس همین موجودیت فیزیکی چیزها تماماً متافیزیکی است. 213 منطق علیت یک بازی کودکانه است که آدمی به واسطه آن سر خود را گرم کرده تا به اصل مسئله پاسخگو نباشد و آن را به فراموشی بسپارد. چرا چیزی هست؟ این سؤال بنیاد متافیزیک است زیرا هیچ پاسخی علیتی ندارد. 214 پس یک قطعه سنگ که در جایی افتاده یک واقعه کاملا متافیزیکی است. 215 اگر قرآن کریم که کلام متافیزیک است اکثر سوره هایش نام های فیزیکی بر خود دارند، بدین دلیل است که متافیزیکی هستند و کل قرآن امر به ذکر است، یعنی به یاد آوردن. به یاد آوردن چه چیزی؟ باد، باران، گیاهان، حیوانات، کوها، ستارگان، زمین، آسمان و انسان. اینها همه پدیده های متافیزیکی هستند. اگر انسان به آنها توجه کند و در بارشان تأمل نماید و هدایت جز این نیست. 216 قرآن کریم هر پدیده فیزیکی در جهان را یک نشانه الهی می‌خواند و سپس با ذکرشان از مؤمنان می‌خواهد تا الهیت و متافیزیک این پدیده ها را به یاد آورند و آنگاه می‌فرماید که جز اندکی به یاد نمی‌آورند. تمام قرآن مملو از این آیات است. 217 علی علیه السلام می‌فرماید خداوند در درون هر چیزی هست ولی خود آن چیز نیست و در برون چیز هاست ولی غیر آنها نیست و سپس می فرماید که در هر چیزی اول خدای را می بیند و سپس فیزیک آن چیز را. 218 از جهان فیزیک تماماً جهان لقاء الله هست از برای کسانی که به یاد می آورند و چشم دل دارند. زیرا ذکر و تذکر در قرآن به معنای یاد صرفاً ذهنی نیست، بلکه یاد قلبی و مشاهده متافیزیکی است، یعنی همان کشف و شهود عرفانی است. ولذا خداوند درباره علم وحی مردم را به اهل ذکر رجوع می‌دهد. 219 پس از منظر قرآن عالم فیزیک سراسر متافیزیک است و بلکه حضور و ظهور خداست. 220 پس عالم فیزیک از منظر درک ذهنی نهایتاً عدم است، ولی از منظر درک قلبی وجود ابدی است و عین خداست، همانطور که علی علیه السلام و ابن عربی می‌فرمایند. 221 از این رو باید گفت که هر شیئی در عالم یک عرش و کرسی پروردگار است و خداوند به مقدار مخلوقاتش ظهور نموده است. پس قیامت هر آن جاری است و کل دین هر آن واقع است، یعنی همه معارف دینی آشکار است و ما این که مبتلا به عدم شده و از وجود غافل گشتیم، زیرا وجود خداست و جز خدا وجود ندارد و مؤمن کسی است که این حقایق را قلباً باور داشته باشد که این باور اساس مشاهدات متافیزیکی و آیات الهی است، ولی اکثر مردمان ایمان ندارند. قرآن 222 واقعه تبدیل متافیزیک به فیزیک همان تعلقات دنیوی دل انسان است و دل دادن به دنیا و اهلش، زیرا دل قلمرو متافیزیک است و هر تعلق فیزیکی دل را به سوی انجماد و مرگ می برد. هر مالکیتی مادی، معنوی یا عاطفی خصم دل و حیات متافیزیکی انسان است و اتفاقاً مالکیت‌های عاطفی و معنوی به مراتب خطرناک‌ترند، زیرا رسوخ شدیدتری در دل دارند. 223 یکی دیگر از متافیزیکی ترین پدیده های جهان در تاریخ بشری که حدود 14 قرن است که هم مهد خیزش همه بقای متافیزیکی جهان و انسان است و هم بیانگر اسرار و اخبار جهان متافیزیک است، همان قرآن می باشد که برخی از کاشفانش آن را به لحاظ قدمت و عظمت و اصالت همتراز وجود پروردگار می دانند. در این باب به سایر آثار ما از جمله اشراق قرآنی و نون و القلم رجوع شود. 224 قرآن نیز مثل سایر پدیده های عالم هم موجودیت فیزیکی دارد و هم متافیزیکی. قرآن ظاهری و قرآن باطنی، قرآن سوادی و قرآن امی، قرآن تاریخی و قرآن اصائه، قرآن هدایت کننده و قرآن گمراه کننده. این کتاب مؤمنان را هدایت و کافران را گمراه می کند. قرآن 225 قرآن در کتاب قرآن دارای القاب و صفاتی است که آن را از حد یک کتاب کاغذی و بیجان فراتر می برد و آن قرآن متافیزیکی است. قرآن حکیم، قرآن مبین، قرآن مجید، قرآن کریم و غیره. این صفات یک موجود زنده هوشمند صاحب روح و حکمت و کرامت است و هدایت بخش و اینها از جمله اسمای الهی هستند. اینها صفات انسانی کامل است. 226 در قرآن کریم می‌خوانیم که خود قرآن به درگاه خدا از هجران خود سخن می‌گوید، در حالی که در نزد همه مسلمین وجود دارد و به علاوه احساس هجران یک احساس انسانی است و نه جمادی و کاغذی. به راستی قرآن کسی است؟ قرآن کیست؟ 227 می دانیم که یکی از القاب علی علیه السلام قرآن ناطق یا قرآن زنده است و نیز در خود قرآن کریم می خوانیم که علیین چیست؟ علیین کتابی نوشته شده است که مقربین در غایت قرب به آن می رسند. 228 حضرت رسول اکرم صلی الله در حدیثی می فرماید که علی علیه السلام شأن نزول قرآن است، یعنی علت نزول قرآن علی علیه السلام است، یعنی قرآن کتاب وجود علی علیه السلام است و نفس ناطقی اوست. علی نه به عنوان یک شخص بلکه به عنوان انسان کامل. پس قرآن کتاب وجود انسان است و هر انسان اهل معرفتی در مطالعه کتاب وجودش در نهایت به قرآن میرسد. 229 وحی محمدی صلی الله با سوره علق آغاز شده که امر به خواندن است و نوشتن به واسطه قلم، و می دانیم که آن حضرت نه سواد خواندن داشت و نه قدرت نوشتن و هرگز هم به این توانایی نرسید و تا به آخر بی سواد ماند و به هر حال هرگز چیزی ننوشت و نخواند. پس این خواندنی عرفانی به واسطه معرفت نفس است به یاری قلم ربوبیت حق که خواندن و قلمی متافیزیکی است که حاصل این خواندن کتاب قرآن است. بخوان کتاب وجودت را که خود برای خواندن آن کفایت می‌کنی، قرآن. این خواندنی بدون یاری معلم و سواد و کتاب و مشق و درس است و خواندنی خود به خودی است. این خواندن و نوشتن متافیزیکی است و می‌دانیم که آخرین سوره‌ای هم که به پیامبر نازل شد سوره قلم بود، یعنی اسلام با خواندن آغاز شد و با نوشتن ختم گردید. 230 پس خواندن و نوشتن فیزیکی داریم و متافیزیکی که همچون قرآن یکی گمراه کننده و دیگری هدایت بخش است و آنکه خواندن و نوشتن و قلم و قرآن باطنی و عرفانی را در خود نیافته باشد به واسطه سواد و قرآن کتابی محض گمراه می شود و در جرگه اهل کتاب است که اکثرشان منافقان هستند، چه کتاب دینی و چه دنیوی. بنگرید که شدیدترین ریا و نفاق در جماعت اهل سواد و کتاب و مدرسه دیده می شود، اعم از دینی یا علمی. 231 قرآن یک انسان لاهوتی است که بنده آن حضرت را دیدار کردم که جلوه زمینی و ناسوتیان علی علیه السلام و علیین هستند که مذکرند و آن انسان لاهوتی هم مؤنث است، همانطور که خداوند می فرماید که هر موجودی را به صورت یک زوج آفریده است، همانطور که انسان در بهشت هم با زوج وجودیش محشور می شود که به قول قرآن آن زوج با این که جنس مخالف اوست ولی هم سیمای اوست و زوج متافیزیکی او محسوب می شود. 232 همانطور که این قاعده درباره هر زوج و ازدواجی هم مصداق دارد و خداوند در کتابش می‌فرماید که از جنس باطن هر کسی برایش همسری قرار می‌دهد که در حقیقت تجسم متافیزیک اوست که بایستی با او انس و الفت گیرد و به صلح برسد و با او یگانه گردد، یعنی با متافیزیک خودش. و این است که ازدواج از ارکان دین است و نیمی از دین اسلام محسوب شده است، چرا که دین چیزی جز اتصال انسان با متافیزیک نیست و ازدواج سرآغاز این تجربه عظیم است که تجربه توحید فیزیک و متافیزیک وجود می باشد. 233 اصلاً آنچه که به طور کلی رزق انسان نامیده می شود، ارزش و خاصیتی بسیار اساسی تر از تنازع بقای فیزیکی دارد و آن اتصال انسان به متافیزیک عالم وجود است. زیرا همانطور که نشان دادیم، همه مخلوقات عالم ظهور متافیزیک در فیزیک هستند، از جمله این ارزاق خوردنی ها هستند. 234 اگر متافیزیک منشأ ذاتی و جاوید وجود است، پس ارتزاق هم عین وجودیابی است. اگر انسان بداند و این است که خداوند در کتابش هر رزقی را که بدون یاد خدا مصرف شود فسق و حرام می‌خواند که نه تنها موجب وجودیابی نمی‌شود بلکه موجب ابطال و قحطی وجود می‌گردد، زیرا یاد خداست که انسان را به واسطه رزقش به متافیزیک مواد غذایی میرساند. 235 زیبایی ها جلوه دیگری از حضور و ظهور متافیزیک از فیزیک است، زیرا طبق حدیث قدسی خداست که زیباست، ولذا انسان زیبایی پرست انسان خدا پرست است، به شرط آن که در این زیبایی ها خدای را به یاد آورد، وگرنه عین بت پرستی و شرک است و قحطی وجود می آورد، همانطور که در عشق جنسی عارض می گردد. 236 متافیزیک در لغت به معنای هستی دیگر و برتر است و این بدان معناست که همواره دیگری در قبال خیش یا من یک موجود متافیزیکی یا آینه متافیزیک من است و این امر 200 چندان است درباره رابطه بین مؤمنان که فرمود مؤمن آینه مؤمن است و چون مؤمنی به دیدار مؤمنی رود خدای را دیدار کرده است. این اساس خداشناسی اجتماعی و متافیزیک رابطه است. 237 در یک کلام باید گفت که دیگری خدای من است. این بنیاد خداشناسی و متافیزیک عملی و اجتماعی و موتور محرکه عرفان عملی در زندگی روزمره است. 238 همانطور که خداوند خالق کل جهان هستی را بر حق دیگری بنا نهاد و تمام حقش را به دیگری که عدم بود وانهاد و در دیگری آشکار شد، از حق در معرفت عرفانی یعنی حق دیگری برگردن من و بیهوده نیست که کل شریعت عملی و اخلاق دینی بر محور روابط انسانها با یکدیگر تبیین شده است. 239 و این حق دیگری در سلسله مراتب ایمان و معرفت ارتقا می‌یابد تا به پیر طریقت و امام هدایت که آیینه لقاء الله است. و بی تردید کسی یک شبه و به آنی به این آینه اعظم الهی نمی رسد و بایستی سلسله مراتب این سلوک را گام به گام در روابط اجتماعیش طی کند و حقوق همه روابط خود را ادا نماید تا به خدا برسد. 240 حق والدین، حق خواهر و برادر، حق همسر و فرزند، حق همسایه، حق معلم و مربی، حق دوستان، حق همکاران، حق مؤمنان و بالاخره حق امام. این سلسله مراتب ادای حق الله است در خلق و ادای حق فیزیک تا آستانه متافیزیک مطلق و در حقیقت ادای حق متافیزیک در فیزیک، زیرا خاص انسان‌ها که حامل صورت و روح خدایند مظاهر متافیزیک در فیزیک زمین هستند. 241 هر فردی با نظری به خود به وضوح می‌بیند که کل معنای وجودش در رابطه با دیگران است و خودش به خودی خود تن لشی بیش نیست و قطعی از درک اسفل سافلین است و این است حق متافیزیکی رابطه و بلکه حتی همین موجودیت فیزیکی و حیوانیش هم تماماً مخلوق روابط است، یعنی وجود تماماً رابطه است و رابطه قلم رو به متافیزیک است و هر که حقوق آن را ادا کرد به حق متافیزیکی وجود فردی خود در خود نائل می آید و آن خداوند است که از اعماق ذات رخ می نماید و این مقام انسان کامل است. 242 آنچه که بین من و تو قرار دارد بی تردید چیزی جز خلع یا هوا نیست که نام دیگرش سما یا آسمان است که همه اشیاء را احاطه کرده است و این بیان دیگری از ما برای طبیعت و متافیزیک است. در این راز بمان و آن را سهل مگیر. 243 این خلع یا هوا که صورتی از عدم می نماید همان صورت متافیزیک و غیب است، یعنی هو است که بین من و تو حائل است و این او جز خدا نیست. این است حق ادعای مذکور که رابطه همان وجود است و وجود همان خداست، پس خدا همان رابطه است. هو. 244 در این باب به کتاب خداشناسی اجتماعی از این جانب رجوع نمایید. 245 از این منظر بهتر میتوان حقانیت حدیث مذکور را دریافت که چون مؤمنی به دیدار مؤمنی رود خداوند دیدار میشود و این ظهور هویی رابطه من تو است. 246 پس روابط آدم ها قلم رو به متافیزیک حیات و هستی آنهاست و این است که خداوند در کتابش می فرماید که هیچ کس به بهشت یا دوزخی نمی رود الا به همراه یاری صدیق یا کذاب، یعنی روابط آدم ها شاهراه حرکت متافیزیکی آنهاست به سوی ماورا یا مادون فیزیک، یعنی بهشت یا دوزخ. در بهشت یکی از دیگری می پرسد که چه شد که به اینجا آمدی؟ در پاسخ می گوید با دوستی صدیق همراهی کردم و به اینجا رسیدم. در دوزخ نیز یکی از دیگری می پرسد که چه شد که به اینجا رسیدی که در پاسخ می گوید که با دوستی کذاب همراهی کردم و به اینجا رسیدم. قرآن 247 معنویت و اندیشه ها و احساسات هر کسی همان متافیزیک وجود او در حیات دنیاست که یا دوزخی و ظلمانی است و یا بهشتی و نورانی، که هر دو حالت حاصل روابط او با سایر انسان هاست از والدین و همسر و فرزندان تا معلمین و یاران و همکاران و مؤمنان و دوستان و دشمنان. 248 هر که هوی رابطه خود با مردم را شناخت هدایت شده به سوی بهشت و ماورای طبیعت و هر که آن را نشناخت و حقوقش را ادا نکرد به سوی دوزخ و گمراهی و مادون طبیعت سرنگون شد. 249 و از میان همه روابط حق دوست و یار غار اسرار تنهایی است که سرنوشت آدمی را رقم می‌زند و هموست که آدمی را به سوی بهشت یا دوزخ رهنمون می شود، به سوی ماورا یا مادون طبیعت. پس یار غارت را مؤمنی صدیق و اهل معرفت قرار ده تا به سوی ماورا طبیعت و بهشت جان رهنمون شوی. 250 هرگاه که سه مؤمن راز دل در میان نهند، چهارمی آنها خداست و چون پنج نفر اسرار نهان در میان نهند، ششمی آنها خداست. قرآن. این متافیزیک مطلق است که از روابط مؤمنان برمیخیزد. 251 آنان که ایمان آورده و تقوا پیش نموده و صبر و استقامت ورزیدند، خداوند بر آنان منت می‌نهد و از نزد خودش رسول، شاهد یا امامی را به سویشان می‌فرستد تا هدایت شوند. قرآن. در کل قرآن آیه‌ای نمی‌یابیم که هدایت را امری شخصی تلقی نماید و هدایت یعنی رهنمون شدن در وادی غیب و متافیزیک وجود و رسیدن به آخرت زمان و قیامت و لقاء الله. 252 رابطه ی انسان با کل جهان طبیعت نیز بر همین حق استوار است. بیاد آوریم که موسی کلیم الله در رابطه با درختی با خدایش مربوط شد و در رابطه با کوهی خدایش را دیدار نمود. 253 و محمد مصطفی در رابطه با علی علیه السلام بود که به معراج رفت و علی علیه السلام هم در رابطه با محمد صلی الله بود که به مقام ذاتی وحدت وجود نائل آمد، که در هر چیزی جز خدا نمی دید. در هر چیزی نخست خدای را می بینم و سپس آن شیء را، علی علیه السلام. پس خداوند را هم در رابطه با اشیای جهان دیدار می نمود. 254 حضرت مریم سلام الله نیز در رابطه با زکریای نبی و مادر مؤمن خود بود که روح القدس را دیدار نمود و از وی باردار شد به روح الله. این است که در اسلام روحانیت تجویز نشده است، زیرا اسلام دین ظهور تمام و کمال متافیزیک در فیزیک است. پس اسلام دین اصالت رابطه است و اجتماعی ترین مذهب تاریخ است، زیرا متافیزیکی ترین مذاهب است. 255 و راه و روش درک و دریافت متافیزیک در فیزیک همان منزه و پاک بودن دل از فیزیک است و نیازهای فیزیکی را به حد اقل رسانیدن، قناعت و تقوا و ساده زیستی و انفاق تا سرحد فقر با فقر. 256 و این است راز گرسنه شو تا مرا ببینی. آیا به راستی گرسنگی چه ربطی به متافیزیک دارد؟ 257 همه نیازهای غریزی که خداوند در آدمی نهاده که شدت آن در هیچ حیوانی نیست که جملگی سیری ناپذیرند، سکوهای پرش انسان به متافیزیک هستند. 258 نیازها آدمی را به قحطی وجود تا سرحد عدم می کشانند تا آدمی از این حس عدم طلب وجود نماید و این است معنای خلق جدید انسان. 259 خلق جدید در قرآن کریم فقط مربوط به خلقت اخروی پس از مرگ نیست، بلکه این خلقت نوین در همین حیات دنیا هم بر مؤمنان ممکن است که برخاست از مرگ قبل از مرگ باشد، که موسوم به موت اراده است و این موتهای اراده از قحطی و ناکامی نیازها برمیخیزد اگر آدمی بر این حق معرفت داشته باشد و در اشد نیازها تقوا و عفت پیش نماید، که خود میفرماید خداوند متقین را در نزد خودش تعدیم می دهد و این علم لدنی و متافیزیکی است که اساس خلقت عرفانی است که به معنای دریافت هویت ما برای طبیعی می باشد. 260. این است که پیامبر اسلام علت برتری و سروری خود بر عالم و آدمیان را نه نبوت و رسالت خود که فقر مطلق خود می داند که به آن فخر می کند. زیرا برتری و کمال نبوت او هم خود محصول این فقر با فخر است. زیرا آدمی تا در نفس خود عدم را درک نکند به سوی وجود جهش نمی کند و این جهش همان عروج و صعود الالله است و خلق جدید و حیات متافیزیکی و الهی و درک عدم، نه درکی فلسفی و ذهنی که درکی تمام وجودی است از فرط قحطی نیازها در عین تقوا و عفت و عزت نفس. 261. که یکی از برترین نوع تجربه عدم و موت و اراده که منجر به صعود متافیزیکی می شود، فراق در عشق در عین حفظ عصمت و تقیه عشق است که حضرت رسول فرمود هر که عاشق شود و عشقش را تقیه نموده عصمت پیشه کند چون بمیرد شهید درگاه حق است. و شهید یعنی کسی که مشهد خلق و محل تجلی اوست، یعنی محل ظهور متافیزیک مطلق از فیزیک وجود عاشق. و این نیز محصول ادای حق رابطه با معشوق است که خوی رابطه از میان رخ می گشاید. 262. یکی از رایج‌ترین حقوق عشق در رابطه زناشویی است که متاسفانه اکثراً ادا نمی شود، ولذا عشق زناشویی محل ظهور مادون فیزیک یا دوزخ می شود و سقوط در درک اسفل السافلین. 263. بعدای حق عشق زناشویی از جانب مرد این است که تابع و مرید زنش نشود و بلکه زنش ولایت شوهر را صادقانه پذیرا شود، چرا که پیروی مرد از زنش عین پیروی از شیطان است طبق آیات و روایات اسلامی، زیرا پیروی مرد از زنش عین پیروی از نفس خیشتن است، زیرا زن مظهر نفس مرد است. این قاعده درباره فرزندان نیز مصداق دارد، ولذا خداوند همسر و فرزندان را فتنه ایمان می خواند. 264. این است که پرستش همسر و فرزندان و کلن نجات پرستی از ارکان ذاتی کفر و انحطاط و سقوط بشر در فیزیک محض و دنیا پرستی است. ولذا نجات زدائی از نفس خیش از اهم واجبات دینی و عرفانی است، زیرا حب نژاد راه دل آدمی را به سوی خدا و متافیزیک مسدود می کند و همواره نژاد و نزاد در نقطه مقابل یکدیگر قرار دارند و ابراهیم علیه السلام که بانی ایمان خالص و خلق جدید و فاتح ملکوت آسمان هاست، بزرگترین مجاهد بر علیه نژاد در نفس خیشتن است. ای مؤمنان، خداوند شما را برگزیده تا پیرو به دین ابراهیم حنیف باشید. قرآن. 265. این رساله برای نخستین بار در تاریخ اسلام مبانی متافیزیک اسلامی را با منطق و نگرش و روش قرآنی تبیین نموده است، آن هم به زبان امی و عامیانه و در این حال مدرن و امروزین تا قبل از این هر آنچه که تحت عنوان فلسفه و متافیزیک اسلامی نگاشته شده است فلسفه و متافیزیک یونانی بوده است و نه قرآنی، منتها با رنگ و لعاب اسلامی همچون اسفار اربعه ملا صدرا، حکمت اشراق سهروردی، شفا و اشارات بوعلی و حتی فصوص الحکم و فتوحات ابن عربی و پیروان و مفسران و شارحان این بزرگان حکمت و معرفت. اینان عموماً از معارف اسلامی در خدمت تحکیم و تقدیس فلسفه یونانی بهره گرفتند که به یک لحاظ حاکی از احساس حقارت در قبال فلسفه یونان بوده است که ریشه تاریخی و چی از حدیده شومی است که امروز غرب زدگی نام دارد. البته این مسئله درباره آثار ابن عربی مصداق ندارد، ولی با این همه ابتلای شدید به فلسفه یونانی در اندیشه ابن عربی موجب شده که این دریای معرفت و حکمت ناب قرآنی تیره و غیر قابل استفاده برای همگان گردیده است و تحصیل فلسفه یونانی را از واجبات درک این آثار نموده است که جای حسرت و حیرت است. 266. فارابی بزرگ ما نیز که خود یک صوفی و فیلسوف و ریاضیدان و طبیب و نابغه‌ای حیرت آور و بی‌نظیر در تاریخ معرفت است و به لحاظ تاریخی مقدم بر همه این بزرگان مذکور است، این ابتلا و شرک و التقاط یونانی را بنا نهاد و تقریبا همه آثارش را به تقلید از افلاطون و ارسطو نوشت، مثل فسوس الحکم و مدینه فاضله که آشکارا تقلید ضیافت و جمهوری افلاطون و متافیزیک ارسطو می باشد و همه بزرگان معرفت جهان اسلام از پس او به همین راه رفتند. و عجبا که فارابی هم یک شیعه و امامیه بود و با داشتن دریای بیکران معارف امامان چه نیازی به این تقلید داشت؟ همانطور که سهروردی و بوعلی و ملا صدرا و حتی ابن عربی نیز در خفا یا آشکارا شیعه بودند. و این عجب است که اگر فلاسفه اهل تسنن چنین می بودند، چندان عجب نمی بود، در حالی که کسانی چون مولوی و شمس تبریزی و حافظ و عطار ما که شیعه‌گریشان لااقل موروثی نبوده و یا زیاد پررنگ و آشکار نمی نماید، ولی از آن بزرگان شیعی تر می اندیشیدند و قرآنی تر. به راستی این چه رازی است؟ 267. و اینطور نبوده که مثلا کسی چون مولوی از فلسفه یونانی بی خبر بوده باشد. از مثنوی به وضوح درک می شود که مولانا در فلسفه یونانی هم استاد بوده است، ولی آن را در تبیین حکمت و عرفان اسلامی وارد نکرده، بلکه آن را تحقیر و باطل کرده است. 268. از این منظر شاید بتوان تا حدودی به شیخ احمد احسایی حق داد که همه این فلاسفه اسلامی یونان زده را تکفیر نموده است. گرچه تکفیر در قلم رو به حکمت و معرفت امری مهمل و بلکه خطرناک است و کافرانه. 269. برخی هم بر این باورند که فقط متدولوژی فلسفه اسلامی یونانی است، ولی حکمت ها و معارف ناشی از آن اکثرا اسلامی و شیعی است و استفاده از علوم و فنون دیگران در خدمت تبیین معرفت اسلامی عیبی ندارد و بلکه بسیار هم نیکوست. این مسئله ما را به یاد ادعای گروهی انقلابی می اندازد که ادعا می کردند از مارکسیزم به عنوان علم انقلاب در خدمت اسلام بهره می گیرند که عاقبت کل اسلام و بلکه دین را منکر شدند. 270. بهره از علوم دیگران در خدمت دین و اسلام امری بسیار نیکو و یک امتیاز است، همانطور که خداوند هم مرا به این امر دعوت فرموده است که آنان که به همه سخنان گوش فرا می دهند و بهترینشان را بر می گزینند هدایت شدگان و رستگارانند. 271. ولی مسئله این است که حکمت بنیاد و الفبای معرفت و دین و نگرش و حیات معنوی است و نوعی علم و فن نیست و فلسفه یونانی آشکارا بر شرک و بت‌پرستی و الحاد و پرستش اساطیر استوار است و افلاطون و ارسطو هم از این امر مبرا نبودند. فقط پیر و مرادشان سقراط بود که نسبت به اساطیر یونانی ناباور و کافر بود و به همین جرم شهید شد. ولی متاسفانه هیچ یک از حکیمان اسلامی از مکتب سقراط که بانی معرفت نفس بود کمترین بهره ای نگرفتند و عموماً مرید ارسطو هستند که آن هم به خطا وی را افلاطون می‌خواندند، در حالی که اندیشه افلاطون به توحید نزدیکتر از ارسطو است و جنگ خونین این دو مراد و مرید هم به همین دلیل بود. 272. اصلا جنگ و دیالکتیک وجود ماهیت که یک نبرد یونانی در فلسفه است، شرکی آشکار و سنویتی مسلم است که کل فلسفه اسلامی را با خود برده است. 273. از این منظر شاید بتوان به برخی از مراجع شیعی حق داد که در حوزه‌های علمیه درس فلسفه را به کلی ترد و لعن می‌کنند وقتی می‌بینند که ملا صدرا آشکارا در مقدمه اسفار اربعه ایمان را جز فلسفه نمی‌داند و فقط اهل فلسفه را مؤمن می‌خواند. و این به راستی ادعایی سراسر یونانی و الحادی و توهی از معرفت قرآنی است و بلکه ضد ایمان قرآنی است. 274. می‌دانیم که نخستین بانیان حکمت و عرفان اسلامی پس از محمد صلی الله و علی علیه السلام کسانی چون سلمان و کمیل و عمار و میسم و مقداد هستند که جمله نه تنها فلسفه نمی‌دانستند که اکثرشان حتی سواد ابتدایی هم نداشتند. پس در اینجا تعریف ملا صدرایی از ایمان چه می شود؟ 275. قبل از هر چیزی بایستی متذکر شد که اکثریت دانشمندان و فلاسفه و عرفا و ادیبان تراز اول تاریخ اسلام از شیعیان و مذهب امامیه بودند، در حالی که شیعیان در طول تاریخ همواره اقلیتی یاقی و زیرزمینی بوده که بلا وقفه قتل عام شده اند تا ظهور صفویان که نخستین حکومت جامعه شیعی در تاریخ ایران محسوب می شوند که اتفاقا در این عصر هم علما و عرفای شیعه تحت فشار و تبعید و زندانی و یاقی بودند. و حتی امروزه هم جمعیت شیعیان جهان کمتر از 10% مسلمانان جهان است. پس اگر فلاسفه یونانی مآب تاریخ اسلام هم اکثراً شیعیان بودند، بدین دلیل است که اکثریت متفکران و محققین بزرگ تاریخ اسلام شیعیان بودند و این به دلیل وجود موجودیت متافیزیکی امامان شیعه است. زیرا هر نوع فعالیت فکری و معنوی در آدمی فعالیتی متافیزیکی است که محصول تعلق به کانونهای متافیزیک بر روی زمین است. 276. علی علیه السلام درباره راز درک حقیقت متافیزیکی وجود امامان سخنی بس قابل تأمل دارد. حقیقت ما را درک نمی کنند الا فرشتگان مقرب الهی و انبیای اولوالعزم و مؤمنانی که خداوند قلوبشان را آزموده باشد. 277. امام و امامت مظهر کمال تجلی متافیزیک مطلق حق در عالم فیزیک است. ولذا کسانی قادر به درک این حقیقت عالی هستند که خود از اهالی متافیزیک باشند و دارای حواس و هوش و درک متافیزیکی شده باشند که بی تردید ملائک مقرب الهی یعنی آن چهار فرشته ی حامل عرش خداوند نزدیکترین موجودات هوشمند درگاه خدایند و قابلیت درک این حقیقت را دارند. ولی از میان انسانها انبیای اولوالعزم دارای این قابلیت می باشند چرا که خود دارای مقام امامت بودند و آنها هم از حاملان عرش خدایند و اما پس از آنها مؤمنانی هستند که خداوند قلوبشان را آزموده است. به چه امری آزموده است؟ به همان امری که کار دل است، یعنی عشق و فراق در آن. که آیا در فراق عشق همچنان بر عشق میمانند و عصمت خود را حفظ میکنند و یا دوچار کینه و نفرت و شقاوت دل میشوند و فوراً در صدد جایگزینی برمیآیند؟ که آیا حاضرند از محبوبهای خود بگذرند و دل را از آنان پاک ساخته به خداوند تحویل دهند تا خانه او شود؟ کاملترین این امتحانات را ابراهیم خلیل با موفقیت از سر و دل گذرانیده است، زیرا تا دل خانه حق نشود، هوش و حواس و ادراک متافیزیکی حاصل نمی شود و لاجرم حق امامان هم درک و تصدیق نمی شود. ما نشانه های خود را در درون و برون بر شما آشکار می کنیم تا بدانید که او حق است، ولی مسئله این است که اکثر مردمان در دیدار خداوند تردید دارند. قرآن: زیرا امامان مظهر ظهور خداوند برای مردمان هستند و کسانی که این ظهور را تصدیق و درک می کنند که دلشان اسیر و بنده غیر خدا نباشد. 278. دل درب متافیزیک است و هرچه غیر خدا در دل باشد این درب را مسدود می کند، اما از علایق و عشقهای بشری، مادی، اجتماعی، علمی، شهوانی و حتی اعتقادات و مقامات دینی و معنوی در دنیا و ریاستهای عاطفی و علمی و شرعی و سیاسی و عرفانی. 279. آنچه که امثال عمر و ابوبکر و عثمان را نسبت به علی علیه السلام کور و دیوانه ساخت، علی رغم دریایی حجت‌های عینی و عقلی و نقلی که دیده و از رسول خدا صلی الله شنیده بودند، همانا حب ریاست دینی بود، در حالی که از تمامیت اموال خود در رابطه با رسول گذشته بودند. آنچه که زبیر را به جنگ با علی کشانید نیز همین امر حب پسرش عبدالله بود. اگر نه هیچ یک از اینان درباره حقانیت متافیزیکی علی کمترین تردیدی نداشتند، ولی دلشان توان تصدیق این حق آشکار را نداشت. 280. بنابراین دلشناسی و تزکیه و تطهیر دل اصل و اساس و مقدمی واجب بر علم متافیزیک است. این است که خداوند می فرماید که جز پاکان امکان نزدیکی و لمس قرآن و متافیزیک نهفته در آن را ندارند و ناپاکان در مطالعه قرآن گمراه می شوند. زیرا ناپاکی وجود از شرک دل است و این است که خداوند در کتابش مشرکین را نجس خوانده است. و برای کسی که اراده به تطهیر و تفرید دل نموده و در جهت آن جهاد می کند، آب هم به او یاری می رساند. خداوند از آسمان آبی نازل می کند که قلوبتان را تطهیر می نماید. قرآن 281. آب نیز از جمله پدیده های متافیزیکی بسیار بارز و محسوس است و خاص مؤمنان به خوبی می دانند که چگونه استحمام و وضو موجب تطهیر دل و انبساط خاطر و ثقل زدائی از نفس می شود، به شرط آن که آدمی در حین استحمام و وضو یاد خدا کند، زیرا خود فرموده است که عرش او بر آب است. 282. هر چیزی که موجب پاکی تن باشد می تواند موجب پاکی نفس هم باشد، اگر به یاد خدا باشد، مثل آب و خاک و آتش و باد که ویژگی های متافیزیکی آشکار و محسوس دارند که درکش برای عقول و علوم علیتی می باشد. 283. شستشو با آب، سجده بر خاک، تنفس با باد و حمام آفتاب، جمله به نیت تطهیر تن و جان و روان و به یاد خدا در خدمت توحید و اعتلای وجود اهل معرفت است و جمله اینها آبی تجربیات متافیزیکی گرانقدری هستند. امروز برخی از این تجربیات به طور کورکورانه در خدمت امور درمانی قرار گرفتند، همچون آب درمانی، طبیعت درمانی و تنفس درمانی که به لحاظ علوم علیتی قابل توجیه نیستند، ولی خواصی معجزه آسا دارند. حتی معضل انرژی درمانی که تبدیل به تجارتی شیطانی شده به معنای استفاده متافیزیکی از فیزیک بدن انسان است، که البته در این بازی شیطانی عمدتاً انرژی مادون فیزیکی و ابلیسی است که به کار می رود، و لذا بسیاری از این شفا یافتگان به ناگاه دچار امراض روانی لاعلاجی می شوند و خود این شفا دهندگان شیاط هم دچار شیطان زدگی های هولناک می شوند و به عذاب های عظیم می رسند. 284. ولی هیچ چیزی پاک کننده تر از دل مؤمن نیست، چون به او دل بدهی، و اما روش دل دادن به مؤمن همان راز دل سپردن به اوست، همانطور که خداوند می فرماید آنان که با هم راز دل می کنند خود او میانشان حاضر شده و به سوی متافیزیک خود هدایتشان می کند. زیرا متافیزیکی ترین پدیده در کل عالم همانا دل انسان است، تا آنجا که علی علیه السلام با آن همه معرفت دل را عجیب ترین چیز در جهان هستی می داند. 285. چون درد دل بیان شد، درمان آن هم آن شد. این است سر معجزه آسای دل و درد دل و دل سپردن و اعتماد به مؤمنان و دوستی با آنان. 286. زیرا آنچه که دل را تیره و سقیل و هلاک می کند، دردها و اسرار نهفته و نگفته و مدفون در آن است که دل را مسموم ساخته است، که البته این اسرار را جز با مؤمنان صدیق نتوان در میان نهاد، زیرا اعتماد به یک مؤمن عین اعتماد به خود خداست، چرا که مؤمن مظهر اسم المؤمن پروردگار است که حریم امن و ایمن و امنیت خدا برای مردمان است و علاوه بر آن کانون مغفرت الهی نیز هست، همانطور که خداوند رسولش را به برخی از نامهای خود می خواند، مثل غفور و رحیم، و این امر در درجات نازلتر در هر مؤمن امت محمدی هم حضور دارد، زیرا رسول شهید در مؤمنان است به درجه ایمانشان.